بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را بگفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود و سلام و ارادت و تحیت به پیشگاه ولی نعمتمون حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه و عرض سلام خدمت شما زائران و مجاوران حرم حضرت اختر رضا سلام الله علیها. هر کجا که هستید بهتون سلام میگم، خوش آمد میگم. انشاءالله که اوقات و لحظاتی که در حرم هستید از بهترین لحظات عمر شما باشه و همچنین به رسم ادب سلام عرض میکنم خدمت بینندگان گرامی، شنوندگان ارجمند که همراه هستن با برنامه زمزمه معرفت از شبستان امام خمینی حرم و از جوار مسجد شریف حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام. این ایام سراسر نور و سرور و غرور آفرین رو، ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی ایران رو تبریک عرض میکنم خدمت همه شما مردم عزیز و انقلابی شهر مقدس قم و همچنین همه مردم ایران اسلامی در هر کجا که صدای ما رو میشنوید و تصویر ما رو میبینید و آرزوی عزت و سربلندی داریم برای انقلابمون و درود و سلام میفرستیم بر ارواح پاک و مطهر نورانی امام و همه شهدای انقلاب اسلامی. ما تا انشالله روز 22 بهمن ماه در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عابدی هستیم و قرار هست که گفتگومون در خصوص گفتمان انقلاب باشه و اگر شما عزیزان هم در خلال مباحث و گفتگوی ما نکاتی به ذهنتون میرسه، سوالی داشتید، از طریق پیام کوتاه 10251 میتونید ارتباط خودتون رو با ما برقرار بکنید و اگر سوالی هم داشتید با افتخار در خدمت شما هستیم. جناب استاد عابدی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و بزرگوار سلام و عرض ادب دارم و ایام الله دهه مبارک فجر را تبریک و تهنیت عرض میکنم.
ممنونم، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه زمزمه معرفت حاضر شدید. جناب استاد عابدی، من به نظرم میرسه که گفتگومون رو از قم آغاز بکنیم و از شهر مقدس قم، با توجه به اینکه شهر مقدس قم جایگاه ویژه‌ای داشته از ابتدا، حالا قبل از انقلاب اسلامی، در بین حتی نگاه ائمه معصومین علیهم السلام جایگاه ویژه‌ای داشته و دوران انقلاب، حالا وقتی که یک مروری میکنیم میبینیم که سال 42 15 خرداد 42 یکی از افتخارات شهر مقدس قم هست، 19 دی ماه 56 یکی دیگر از افتخارات هست. وقتی که میرسیم به نزدیکی های انقلاب جایگاه شهر مقدس قم رو به خوبی میبینیم. میخوایم برای شروع و آغاز گفتگومون نقش قم رو در انقلاب اسلامی از زبان شما بشنویم.
همینطور که فرمودید، قم از زمانهای قدیم محل مبارزه با ظلم و استبداد بوده. از قدیم تو کتاب‌های سفرنامه‌های حتی خارجی‌ها،
بله،
این اومده که مردم قم در برابر ظالمین یا مستکبران سر تعظیم فرود نمی‌آوردند. یعنی قم را همیشه به عنوان یه شهر مبارزه و شهر قیام علیه ظلم می شناختند. در زمانی که مثلا بعد از جنگ جهانی در ایران تقریبا خیلی ناامنی وجود داشت، یا مثلا دزدان سر راه بودن، قطاع و طریق بودن، کسانی که اموال مردم را سرقت می کردن یا جنایت می کردن، هر کسی برای حفظ امنیت خودش به قم می اومد، یا اگر کسی دادخواهی میخواست باز به قم میومدن. توی تاریخ هست که مردم قم در برابر حکومت‌های غیر شیعی تسلیم نمیشدند. یا مثلا مردم قم جزیه یا خراج مالیات اینجور چیزها به حکومت‌های طاغوت نمیپرداختند. اینجور چیزها، اینا ویژگی‌های تاریخ قمه. علاوه بر این مسئله، وجود حوزه علمیه و سابقه درخشان مرجعیت و علما و محققین توی قم، اینم بر این ویژگی شهر قم میافزود. از زمانی که مرحوم آشق عبدالکریم حائری به قم تشریف آورد، قم شد یک مرکز مبارزه با حکومت رضاخان.
حالا علت این که آشق عبدالکریم حائری قم رو انتخاب کردن چی بود آقای دکتر عابدی؟
حالا چند چیز بوده. اولا خب خود روایات این بشارت رو داده بود که در آخر الزمان علم در نجف یا در کوفه افول میکنه و در قم بروز میکنه. این تو خود روایات اومده. ولی جدای از روایات، مرحوم آشق عبدالکریم تشریف آورده بوده به عراق و مردم قم از قم بلند میشن میرن عراق و از ایشون دعوت میکنن که ایشون تشریف بیاورد به قم. در واقع نوعی دعوت مردم قم بود از آشق عبدالکریم که ایشون رو آوردن به شهر قم. و با آمدن ایشون هم بهرول قم میشود یک مرکز مبارزه با رضاخان. موقعی که رضا شاه تصمیم میگیره که کشف حجاب بکنه، علمای قم و به ویژه مرحوم آشق عبدالکریم بزرگترین سد و مانع شدن در برابر این کشف حجاب. و تا زمانی هم که آشق عبدالکریم حائری توی قم بود، رضا شاه نتونست این کارو انجام بده. به خاطر همون پیغامی که آشق عبدالکریم حائری به رضا شاه فرستاده بود درباره جلوگیری از کشف حجاب، وقتی که آشق عبدالکریم از دنیا رفت مسئله شروع شد. یعنی اینجور چیزا توی تاریخ قم خیلی زیاده که مبارزات علمای قم یا مردم قم با حکومت‌هایی که قبل از انقلاب بوده. خب تو نهج البلاغه هست، امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید که خداوند از علما پیمان گرفته که در برابر ظلم ظالمان ساکت نمونند. تو بعضی از روایات اومده افضل الجهاد کلمت و عدل عند امام جائر، بهترین جهاد اینه که انسان در برابر یک ظالم یا یک ستمگر حرف حقی را بزنه. عمل کردن به این روایات جزء سیره قطعی علما و مراجع قم بوده. یعنی این ویژگی ها همیشه توی قم بود.
بله.
همین حکومت محمد رضای پهلوی هم به هر حال کارای خلاف شرع زیاد داشت، اما خب همیشه یک نوع واهمه و ترسش از قم و از حوزه علمیه بود. قیام امام در 15 خرداد که خب کاملا روشنه. و جالبم اینه که توی اون 15 خرداد امام توی قم بیشترین تأکیدش روی این بود که این حکومت پهلوی استقلال یا عزت مردم را داره از بین میبره. درسته که برای امام دین، معنویت، خدا، اینجور چیزا اصله، ولی امام تأکید خیلی زیادش روی این بود که چرا یک گروهبان آمریکایی داره به یک ارتش بود ایران دستور میده. یعنی امام از این ناراحت بود که چرا عزت کشور داره از بین میرود. هیچ وقت امام نیومد مثلا توی سخنرانی های خودش مسائل اخلاقی خانواده شاه رو بیان بکنه. شاه از این جهت آدم فاسدی بود، اما امام اونی که برش مهم بود این بود که مردم باید عزت داشته باشد.
چرا حالا این علت که تأکید رو این موضوع داشت؟
خب این اولا همون غرور ملیست.
بله.
و غرور ملی باید حفظ بشه. اینکه امام فراوان روی این تاکید میکرد اعتماد به نفس ملی، یعنی این شعار امام بود همیشه که ما میتوانیم. و شعار شاه و حکومت‌های طاغوتی هم همیشه اینه که ما نمیتونیم. در زمان طاغوت فقط توی ارتش ایران حدود 60,000 مستشار آمریکایی بود. یعنی 60,000 نفر آمریکایی توی کشور ما بر ارتش حکومت میکردن. یکی از مهمترین دغدغه های امام این بود که این آمریکایی هایی که میان توی ایران حقوق که میگیرند هیچ.
بله.
علاوه بر حقوق یه حقوقی اونها دارن به نام حق تبخش.
بله.
یعنی آمریکایی ها که میومدن توی ایران حق وحشیگری از ایران
از ما میگرفتن
و مردم ایران رو به عنوان آدمای وحشی معرفی میکردن، در حالی که خودشون از همه وحشی تر بودند. امام اینجور چیزا برش مهم بودا، که یعنی چرا به مردم توهین میکنن، چرا مردم را چیزی حساب نمیکنن، چرا تصمیمات کشور جای دیگه گرفته میشه، مردم هیچ کارن. اینا دغدغه های اصلی امام بود و قم به این ویژگی شناخته شده. قم حضرت معصومه و حرم و معنویت اینا همه اصل، ولی حالا شاید اگر کسی نمیخوادم سراغ معنویت بره جای خود، ولی عزت مردم باید محفوظ باشه. الان مثلا انتخاباتی که در پیش زمان طاغوت این طوری بود، کسی اصلا خودش روحش خبر نداشت، کاندیدا نشده بود، یه دفعه اعلام میکردن که شما رأی آوردی، این میگم مثلا من کاندیدا نبودم،
یا اصلا شناسنامه ها رو میگرفتن میبردن هر جور که خودشون
بله، و اونی هم که مردم رأی میدادن کسی دیگه در می آوردن. بعد خود طرف میگفته که من که حالا اعلام کردن که من شدم نماینده، رفته بوده کنار دریا بگرده، یه دفعه میبینه که رادیو اعلام کرد که چند تا نماینده های مجلس استعفا دادن، یکی هم اسم ایشون بوده که حتی روحشون هم خبر نداشت. این حکومت طاغوت بود که یعنی برای مردم تصمیم میگرفتن، به جای یه نفر استعفا میدادن، به جای یه نفر رأی میدادن، به جای مردم یک کسی رو عزل میکردن، کسی رو نصب میکردن، هیچ کس هم روحش خبر نداشت که چه میشود توی مملکت. امام از این چیزا ناراحت بود که چرا تصمیماتی که مال مردمه دیگران در خارج کشور میگیرن و به مردم تحمیل میکنن، و قم به این شناخته شده که به مردم عزت بدهد. این که قرآن میفرماید بل لله العزت و بل رسوله بل المؤمنین، عزت مال خدا و پیغمبر و مؤمنانه. اینا ویژگی های قم بود در ارتباط با انقلاب.
خب حالا چون صحبت از امام شد، من فکر میکنم قدری هم در خصوص جایگاه و شخصیت امام رحمت الله علیه صحبت بکنیم، چرا که سکاندار این انقلاب بودن و این روزها که ایام الله دهه فجر هست و ما جشن میگیریم و به قول مقام معظم رهبری که امروز فرمودن ما عید 22 بهمن و عید انقلاب رو میگیریم، مدیون و مرهون رهبری های روشنگرانی حضرت امام رحمت الله علیه هستیم. شاید خیلی از جوانهای ما امروز یا نوجوانهای ما آقای دکتر عابدی امام رو نشناسن و نشناخته باشن و یا مطالعات لازم و چندانی در خصوص شخصیت امام نداشته باشن. به هر صورت یک انقلاب با فراز و نشیب‌های فراوان، با مشکلات فراوان، با کشته‌ها و شهدای فراوان به پیروزی رسید، اما مهم این هست که در رأس این انقلاب یک رهبری فرزانه عالم و دارای اعتقاد به آنچه که انجام میده بود و نهایتاً باعث پیروزی انقلاب شد. ما اگر بخوایم بیشتر شخصیت امام رو بشناسیم، از نگاه حضرت عالی کدوم بعد فکر میکنید برجسته تر هست و باید بهش اشاره کرد؟
بله، امام ویژگی های بسیار زیادی داره. یک کتابی هست به نام فضیلت های فراموش شده، خیلی کتاب خوندنی و جالبیه، شرح حال مرحوم آخوند ملا عباس تربتی. یه عالمی بوده در خراسان جنوبی به نام ملا عباس تربتی، این کتاب شرح حال اونه. نویسنده این کتاب از زبان مردم نقل کرده، میگه که مردم تربت میگفتن که ماها پیغمبر خدا ندیده ایم. حالا تو اون کتاب میگه ها، میگه مردم میگفتن ما پیغمبر ندیدیم، ولی فکر نمیکنیم پیغمبرام دیگه از این بهتر باشد و فکر نمیکنیم پیغمبرام دیگه بیشتر از این کار بکنه. این درباره آخوند ملباس ها. خود امام رضوان الله علیه هم تو یکی از سخنرانی هاشون اشاره میکنه به این آخوند ملباس تربتی و میفرماد که ایشون چه بیشگی داشته. مثلا حالا برای اینکه مردمم بشنون عرض میکنم، آخوند ملباس تربتی توی روستایی زندگی میکرد، ساعت 12 نصف شب میشنوه که توی روستای دیگری یک کسی حمد و سوره نمازشو بلد نیست.
12 شب
بلند میشه، حیوان خودشو سوار میشه، میره 2 نصف شب میرسه به اون روستا. میره در خونه اون طرف، در میزنه، میگه که من شنیدم شما هم دو صورت بلد نبودی، اومدم یادت بدم. ساعت 2:30 شب، یعنی اینقدر احساس مسئولیت میکرده ها. این ویژگی هایی که درباره آخوند ملبس تربتی هست درباره امامه، با این تفاوت که امام یک مجتهد بزرگ بود، یک جامعیتی در او علوم مختلف داشته. حالا آخوند ملبس اینها رو دیگه نداشت. اولا امام یک فقیه به تمام معناست.
بله.
و این جمله رو حالا بگویم درباره امام. یک موقع امام خدمت آیت الله بروجردی بوده و به آی بروجردی عرض میکنه که آقا به این دولت بگو که یک رادیو در اختیار ما بگذارن، ما احکام خدا رو، مسائل شریعت با رادیو به مردم برسانیم. آیت الله بروجردی میفرماد که من الان احساس کردم ضرورت اینه که این مسجد اعظم رو بسازم. امام وقتی که میبینه که مردم حرف امام رو گوش نمیدن، حرف آقای بروجردی رو گوش میدن که الان او مرجع تقلیده، امام وقتی احساس میکنه که مردم فقط دنبال سخن مرجع تقلیدن، یه مرتبه فلسفه و کلام و عرفان و اینجور مباحث رو میگذره کنار و میچسبه به فقه و اصول تا اونجور که میشود مرجع تقلیده علل اطلاق، تا مردم حرفش رو گوش بدن اون موقع کاری که میخواهد انجام بده. یعنی امام اینطور آدمی بود. اول عمرش امام یک متکلم و یک فیلسوف و عارفه. امام هنوز ازدواج نکرده بوده که کتاب شرح دعای سحر رو نوشته در 27 سالگی. این کتاب شرح دعای سحر امام رو الان تو دانشگاه ها تو مقطع دکترای عرفان میخونند.
عجب.
و این کتاب رو امام تو 27 سالگی تألیف کرده و کمتر کسی هست که الان این کتاب رو بگه من میفهمم. این قدرت امام توی عرفان نظری. امام توی فلسفه واقعا کسی است که بی‌نظیر بوده. اگر کسی بخواد مقایسه بکنه امام رو، فلسفه امام و اندیشه های فلسفی امام با علامه طباطبایی رضوان الله علیه، بلکه ترجیح داره برایشون، یعنی با بزرگترین فیلسوف زمان خودش برابری بلکه ترجیح داره. توی ادبیات امام اینطوریه که امام تقریبا 86 تا کتاب به قلم خودش تألیف کرده و این در حالیه که مثلا ما بزرگانی داریم مثل آیت الله خویی رضوان الله علیه. حضرت آیت الله خویی عمرش فقط به علم و کتاب و تألیف و این چیزا بوده. کتابی که به قلم آیت الله خویی باشه ما یکی دو تا کتاب بیشتر نداریم. اون چی که آیت الله خویی داره تقریرات درسیشونه، در حالی که
تبدیل به کتاب شده در واقع.
بله. در حالی که امام خمینی 86 تا کتاب به قلم خودش نوشتن. اینم کتاب نوشتن امام، همون کتابی که امام درباره وهابیت و همین سلفی های تکفیری، امام این کتاب رو تو 28 سالگی نوشته. اگر شما الان این کتاب رو نگاه بکنید، کتابی که 100 سال پیش امام نوشته، امروز به شدت میبینی کتاب مورد نیاز و بروز امروزه. امام از جنبه کلام و مباحث اعتقادی اینطوریه که توی یکی از کتابهاش وقتی کتاب احقاق الحق قاضی نورالله شوشتری رو نام میبره، میفرماید که این کتاب رو نباید بگوییم کرامت هست، بلکه باید بگیم این کتاب معجزه است. و یک کتابیه که اینقدر قوی در موضوع امامت امیرالمومنین علیه السلام نوشته شده. امام توی تفسیر قرآن، حالا شاید شما اون موقع نبودید، امام الان تفسیری از امام چاپ شده 5 جلده. درسته که حجم کتاب 5 جلده،
بله،
اما این 5 جلد با بسیاری از تفاسیری که ده ها جلدند برابری میکنه بلکه ترجیح داره.
بعد توی 5 جلد کل قرآن هست یا
گزیده ای آیات شریفه رو تفسیر کرده. من یادم اون موقعی که امام درس تفسیر قرآن میفرمود خیلی ها زنگ میزدن میگفتن که اصلا کی پیدا میشه که این درس امام رو بفهمه،
اینقدر عمیق بود.
بله اینقدر عمیق بود، اون جنبه های عرفانی و مخصوصا بحثای فلسفی که امام ذیل این آیات شریفه قرآن مطرح میکرد. بیش از 10 جلسه امام رضوان الله علیه فقط درباره بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر بیان فرمود. یعنی امام یک فیلسوف بود، عارف بود، فقیه بود، اصولی بود، متکلم بود، ادیب بود، در علوم مختلف اسلامی صاحب نظر بود. و وقتی امام رو هم تو هر علمی بخواید مقایسه کنید با اون بالاترین افراد اون علم باید مقایسهش میکردید. به عنوان نمونه میگم، ببینید اگر امام رو بخواید ببینید چه شخصیتی بود، یک کتابی هست، اول این کتاب نوشته که مؤلف کتاب میگه هر کسی که ملائکه رو ندیده راضی نیستم این کتاب رو بخونه. عجب. یه جای دیگه این کتاب میگوید که هر کسی که ملائکه رو یه بار دو بار دیده راضی نیستم این کتاب رو بخونه.
منظورش چی اون موقع؟
نه خب من
این واقعا همین ملائکه دیدن ملائکه.
میگه این کتاب رو کسی میتواند بخواند که ملائکه دیدن عادی باشه برش، عادی باشه، نه اینکه یه بار دو بار. یه جایی این کتاب میگه که اگر کسی این کتاب را به کسی درس بدهد که اون شاگرد ملائکه ندیده، بینی و بین الله روز قیامت جلوش میگیرم. میگم حرف منو ضایع کردی، برای چی درست؟ کتابی اینجوری الان داریم. تو کتاب شرح دعای سحره امام نگاه کنی اولش هست، امام میفرماید که من در خمین بودم، تصمیم گرفتم وقتی میام قم این کتابو درس بدهم. شب خواب دیدم میرداماد اومد به خواب من گفت که راضی نیستم این کتابو درس بدی. من از خواب بیدار شدم، خودم خوابو تعبیر کردم، گفتم تعبیرش اینه که یعنی طلبایی که میان درس اینها ملائکه را ندیده اند و مؤلف و صاحب کتاب راضی نیست. الان خود این داستان چی رو نشون میده؟ اینکه یعنی امام کسی بوده که ملائکه دیدن، فرشته دیدن عادی بوده برش. این چشمندی نیست، الان کتابی که عرض میکنم موجوده، وجود داره این کتاب. و اونجا امام میفرمون میخواستم درس بدم به خاطر این خوابی که دیدم این کتابو درس دادم. به هر حال امام یه شخصیت اینجور عالمیه. این اون جنبه علمی امام گذشته از جنبه که جنبه های عرفانی و معنوی اخلاقی امام، شخصیت الهی امام. یه استادی ما داشتیم اون زمان که امام رضوان الله علیه زنده بود، این بزرگوار استاد ما همیشه 3 نفر رو میگفت که اینا رجل الهی هند. یکی مرحوم آیت الله حجت کوهکمری صاحب مدرسه بله،
حجتیه
و یکی هم امام و یکی هم آیت الله حائری. این استاد ما میگفت که این 3 آدم رو من میدونم حتی نفس کشیدنشون برای خداست و حتی برای نفس کشیدنشون قصد قربت کردند. امام واقعا اینجور آدمی بود. یه بزرگواری بود از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه، میگفت که من با حاج آقا مصطفی پسر امام هم درس بودیم. میگفت که یه شب من رفتم منزل حاج آقا مصطفی و بعد دیگه تا آخر شب نشستیم و درس میخوندیم و مباحثه میکردیم. آخر شب من میخواستم بلند شم برم حجرم، حاج آقا مصطفی پسر امام گفت که دیر وقت دیگه همینجا بخواب. منم خوابیدم منزل حاج آقا مصطفی. نصف شب یه مرتبه بیدار شدم دیدم یه صدای گریه خیلی وحشتناکی میاد. حاج آقا مصطفی رو صدا کردم، آقا بلند شو یه خبری شده. حاج آقا مصطفی تا بیدار شد گفت که نه آقا بگیر بخواب، این صدای پدرمه و این کار هر شبشه. یعنی ناله نیمه شب امام اینجور، عرفان عملیش اینطور، اونم عرفان نظریش. امام علاوه بر این که یک شخصیت عالم جامع الاطراف بود و در همه علوم اسلامی صاحب نظر و متبحر بود، یک عارف به تمام معنا بود، یک عالم اخلاقی بود، یک مرد خدا بود.
حالا جناب استاد عابدی، این همه صفاتی که شما فرمودی، هم بحث علم، هم بحث عرفان، هم بحث فلسفه، اون موقع اینها چجور با سیاست جمع میشه؟ چون وقتی که کلمه سیاست به کار میره، غالبا نگاه مردم، نگاه دیگران به بحث سیاست یک نگاه منفی است. خب امام با این جنبه‌های دینی، با این جنبه‌های عرفانی، با این جنبه‌های الهی و ملکوتی چطور اومد وارد عرصه سیاست شد؟ اصلا اینها با هم جمع میشه یا خیر؟
بله، توی اروپا یک کسی بود، سفیر ایتالیا بود، این یک ماکیاولی که خیلی هم آدم معروفی. این ماکیاولی یک کتابی نوشته به نام شهریار، به فارسی هم ترجمه شده، الان هم تو بازار هست. این اندیشه های ماکیاولی اصلا سمبول سیاست شیطانیه. یعنی هر کس میخواد بفهمه که الان تو غرب تو اندیشه سیاسی چی میگن، این کتابو بخونه. کلک و دغل و فریب و شیطنت اصلا تو این کتاب موج میزنه. میگه با هر گناهی اگه میتونید هدفتون رو پیش ببرید، پیش ببرید. نه آدم کشتن برای کسی مهمه، نه حیثیت، نه شرف، نه آبرو، هیچی. این سیاست الان، این کتاب الان تعیین کننده سیاست غربه.
درست.
امام رضوان الله علیه یکی از ویژگی‌هاش این بود که همیشه بگوید یک سیاست شیطانی هست و یک سیاست الهی و یک سیاست انسانی. یا آدمایی هستند که سیاست شیطانی دارن، مثل همینه که قاصبان قدس، یا مثلا فرض کنید همین دولتی که الان توی عربستان داره حکومت میکنه، این سمبول سیاست شیطانیه. دست آمریکا رو میبوسند، هیچ عیبی نداره، اما بوسیدن قبر پیغمبر رو میگوین شرکه. این شیطنت یعنی همین. یه آدمای سیاستشون سیاست انسانیه. سیاست انسانی یعنی کاری به خدا و دین و پیغمبر نداره، ولی آدمای طرفدار عدل و طرفدار انصاف و طرفدار مثلا مساوات و حقوق مردم هستن. یه سیاستی هم سیاست امیرالمومنین سلام الله علیه. امام خمینی خودشو اینا میفرمود که یه آقایی بود توی نجف، این خیلی دم از سیاست میزد، مردم میگفتن که بابا روحانی نباید تو سیاست بره، زشته برای روحانی. روحانی باید همیشه درسشو بخونه و قرآن و تسبیح و نماز و مسجد، اینا کار روحانیه. هرچی اون میگه بابا امیرالمؤمنین اول سیاست مدار بود، اینا گوش نمی کردن. یه روز امام میفرمود این طلبه به مردم میگه که بلنشید بریم حرم امیرالمؤمنین زیارت جامعه کبیره بخونیم. مردم هم خوشحال میشن که خب امروز دیگه میخواییم بریم زیارت. مردم بلند میشن میان دو، این آقا میشینه بنا میکنه زیارت جامعه کبیره بخونه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، تا میرسه به اینجا بساست العباد. به اینجا که میرسه دیگه زیارت جامعه رو نمیخونه. مردم میگه چرا نمیخونی؟ میگه نه همین کلمه بس. این بساست العباد یعنی چی؟ یعنی 14 معصوم علیهم السلام سیاست مداران واقعی اینا بودند، اما اهل بیت علیهم السلام سیاست الهی داشتند. امیرالمومنین علیه السلام اینجور سیاستی داشت، امام خمینی هم تو این مسیر قدم گذاشته بود. و امام یکی اصلا از مهمترین کارهایی که کرد این بود که میخواست بگوید دین ما از سیاست ما جدا نیست، اما فقط با این مواظب باشیم تو سیاست دروغ نگیم، کلک نزنیم، شیطنت نکنیم، نه اینکه کسی بخواد از مردم استفاده بکنه خودش به ریاست برسه، این چیزا نباشه تو سیاست.
بعد حالا این رو امروز هم بر صورت ما داریم میبینیم در دنیا، این سیاست بازی که به عینه داریم مشاهده میکنیم در غرب، در اروپا، در کشورهای حالا آمریکا و اینها. اگر امروز ما بخوایم الگو بگیریم و درس بگیریم، آقای دکتر عبادی، آبیدی عزیز از امام رحمت الله علیه و اون نوع نگاه و اون نوع اندیشه و تفکری که داشتن، بحث سیاست در کنارش سیاست معنوی، سیاست الهی داشتن و به دور بودن از سیاست‌های دروغین، چیکار باید بکنیم؟ جامعه ما، مسئولین ما چه وظیفه‌ای دارن؟
بله، اولا خب این بحث سیاسی خیلی جای لغزشه. حالا برای این عزیزانی هم که اینجا تشریف دارن عرض میکنم ها، یکی از سیره های امام خمینی این بود که قبل از هر انتخاباتی به مردم سفارش میکرد مواظب باشید غیبت نکنید، مواظب باشید تهمت نزنید، شایع پراکنی نکنید. یعنی الان تو ایام انتخابات هم که الان هست ما مواظب باشیم به نفع کسی خودمون جهنمی نکنیم. یه وقت مثلا فرض کنید بریم بدگویی یه نفر رو بکنیم تا یه کس دیگه رأی بیاره، ما بریم جهنم تا اونا مثلا بخوان رأی بیارن،
در واقع برای دنیای دیگران قیامت خودمون رو خراب بکنیم.
این سیاست امام بود، قبل از هر انتخابات اینا تذکر میداد. ما اینو باید از امام یاد بگیریم که چون سیاست جای لغزشه، کسی که به خودش اعتماد نداره میبینه اگه من برم تو سیاست دچار گناه میشم، اینجور آدم ها اصلا بهتر اینه که وارد مسائل سیاسی نشود. هر کسی که میدوند که اگر برود تو سیاست میتونه خدمت بکنه و گناه هم نکند، اینجور آدم ها بسیار خوبه. اینجا باید بگوییم که دین ما از سیاست ما جدا نیست. دین اومده گفته برای افرادی انزوا خوبه. هر کسی که میدونه اگه بره تو جامعه آلوده میشود، خب بهتره که نرود. چجور مثلا میگیم خوب اینه که یه پزشک اول خودش رو واکسینه بکنه که آلوده نشود به میکروب، بعدم بیاد مشکل مردم رو حل بکنه، اون از همه بهتره. اما کسی که نمیتونه این کارو بکنه بهترینه که از جایی که آلوده است پرهیز بکنه. امام خودش رو اول خوب ساخت، بعد که خوب تهذیب نفس کرد و خودش یک مرد الهی شد وارد سیاست شد، و این درس برای همه امام باید باشه
انشالله. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر آبادی عزیز که ما امروز در خدمتشون بودیم و بحث و گفتگوی ما در خصوص گفتمان انقلاب بود که برای شروع از قم گفتیم، نقش قم در طول تاریخ و همچنین نقش قم در انقلاب اسلامی ایران و همچنین جایگاه نورانی و ملکوتی حضرت امام رحمت الله علیه در انقلاب و تلاش‌ها و کوشش‌هایی که تو این زمینه داشتن. انشاءالله ما روزهای آینده هم در خدمت جناب استاد هستیم و از محضرشون بهره‌مند خواهیم شد. از همه زائران و مجاوران حرم کریمه اهل بیت ممنون و سپاسگزار هستم که همراهی کردن، برنامه رو شنیدن، و همچنین تشکر و سپاس از همه بینندگان گرامی، شنوندگان ارجمند که همراه بودن با برنامه زمزم معرفت. باز هم ایام الله دهه فجر رو تبریک عرض می‌کنم. انشاءالله که همه ما قدردان نعمت انقلاب اسلامیمون باش. در فنا حضرت حق باشید. التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون. شاید چند تا دعا بفرمایید. دعا بفرمایید.
پروردگارا تو را به آبروی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام قسمت میدهیم. فرج مقدس آقا امام زمان علیه السلام رو تعجیل بفرما.
الهی
این انقلاب اسلامی که ثمره خون شهیدان و زحمات حضرت امام هست به انقلاب جهانی حضرت مهدی سلام الله علیه متصل بفرما.
الهی
پروردگار عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما.
الهی
به مقام معظم رهبری سلامتی و طول عمر کرامت بفرما.
الهی
پروردگار شر دشمنان اسلام و قرآن خصوصا این سلفی های تکفیری به این گروه های تروریست و دست نشانده صهیونیست که در کشورهای اسلامی دستشون به خون بیگناهان آلوده است هر چه زودتر نابودشون بفرما. پروردگارا با نابودی کفار و دشمنان انقلاب اسلامی را به سرانجام خود برسان.
الله
سلام الله علیه و آله.